سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیزم، اساتید مکرم و دانشجویان محترم. بسیار متن زیبایی و اجرا خیلی زیبایی از دوست عزیزمون. کاش فرصت بیشتر بود که دوستان مقالات و مطالبی از این دست رو اینجا ارائه می‌کردن که حرفای شماها از اون چه من می‌خوام عرض کنم شنیدنی‌تره. 9 تا یا 10 تا سوال به من دادن. البته این سوالاتشون تو جلسات مختلف مدام تکرار میشه، مثل که پاسخ هم باید تکرار بشه. حتی میخوام عرض کنم این پرسش ها بیشترش یا همش قبل از قبل انقلاب متفکران اسلامی همون موقع همین بحث ها مطرح بود. اون موقع هم جو حاکم بر جامعه جو بیهجابی و برهنگی بود و زن با حجاب قبل انقلاب همیشه باید شرمنده سربزیر تو حاشیه جامعه بود، تو فضای علمی، اجتماعی، سیاسی، رسانه‌ای، هنر، اینا هیچ جا دانشگاهی حضور جدی نمیتونست داشته باشه، یا اجازه شو نداشت، یا اجازه ای مثل عدم اجازه که بذارن بیاد ولی تو هم با توهین و تحقیر و اینا. حتی تو اون فضا همین سوالات مطرح بوده و پاسخ داده شده، چون پاسخ ها مطالعه نمیشه، بیشتر حالت فضای مجازی و موجسازی و عمدتاً تحت شعاع مسائل سیاسی و اینا مطرح میشه، از حالت معرفتی استدلالیش فاصله میگیره و سوالات گاهی حتی اینا رو من نمیگم، کلی رو دارم عرض میکنم، گاهی سطح سوالات الان میبینی از سطح سوالات اون موقع هم پایین تر، یعنی پاسخهایی که با کمترین استدلال روشن میشه. این 10 تا سوالی که الان برای من نوشتن، من یکی یکی اول عرض بکنم، پاسخ مختصر بدم و بعد در یه جمع‌بندی کلی سعی میکنم یه پاسخ تفصیلی با استدلال‌های دیگری، پرسش‌ها و پاسخ‌های دیگری در همین رابطه محضر شما عرض بکنم. سوال اول، چرا باید سختگیری در پوشش وجود داشته باشد؟ سوال ما اینو میتونیم با یه سوال‌های دیگه شبیه سازی کنیم. چرا باید سختگیری در بهداشت وجود داشته باشد؟ چرا باید واکسن بزنیم مثلا؟ چرا باید سختگیری در اعزام به سربازی برای پسرها وجود داشته باشد؟ چرا باید سختگیری در توقف پشت چراغ قرمز وجود داشته باشد؟ خب میخواید 100 تا سوال دیگه هم کنارش اضافه کنیم. به همون دلیلی که در موارد دیگه قوانین اجتماعی ناظر بر مساله و منافع عمومی و شخصی هست، به همون دلیل که اونجا سختگیری میشه اینجا هم میشه. چرا موقع ورود به فرودگاه و هواپیما در گشتن آدما سختگیری میشود؟ چرا به طور سختگیرانه ای از ما بلیت میخوان؟ میگن بدون بلیت نمیذاریم سوارش. بلیت اجباری چرا؟ من میخوام بدون بلیت برم سوار هواپیما بشم. هر جوابی اونجا میده اینجا میده. چرا سر چراغ راهنمایی، سر چهارراه، چراغ قرمز سخت گیرانه میگن باید بایستی؟ برای که اگر نایستی تصادف میکنی، حقوق اجتماعی رو پامال میکنی، خودت میخوای حقوق خودتو پامال کنی، انتحار کنی، برو تو بیابون با ماشین، برو تو دره. ولی تو عرصه عمومی که بقیه هستن میزنی به بقیه، حقوق اونا رو پامال میکنی. سوال دوم، بالفرض وجود حد و حدود برای سلامت جامعه لازم بدانیم، چرا سختگیری نسبت به بانوان اعمال شود نه آقایان؟ سختگیری نسبت به هر دو باید اعمال بشود. اما اینکه بدن زن و مرد، کارکرد جنسی زن و مرد چه تفاوتایی با هم دارن، نقش جنسی زن و مرد چه تفاوتایی داره، فکر میکنم احتیاج به توضیح نداشته باشه. بلا برهنگی برای هر دو ممنوعه، اما بدن زن و بدن مرد مثل هم نیست. گرانترین، یکی از گرانترین صنایع جهان صنعت پورنوه. یعنی مردها میلیاردها میلیارد دلار در سال دارن پول میدن تا بدن برهنه زنا رو نگاه کن. این فرقش. زن مادر میشه و خداوند از طریق بدن زن انسانها رو خلق میکنه. حریم بدن زن با حریم بدن مرد یکسان نیست. مردان به زنان غالبا تعرض جنسی میکنن، نه زنان به مردان. مردا دنبال خانوما را میفتن، متلک میگن، عشق الله میرسونن، نامه عاشقانه مینویسن غالبا. نه زنا تو خیابون دنبال پسرها را بیفتن، ولشون نکنن تا در خونه و آدرسشو پیدا کنه و بعد هی تلفن بزنه بگه چرا جواب نمیدی فلان. غالبا اینجوریه. مرد طالب و زن مطلوب. این غریزه جنسی مرد و زن مثل هم نیست، عکس همه. زن آبستن میشه، مادر میشه. بزرگترین مخالفان حجاب زنان مردان هم. مردا خیلی با حجاب مخالفن، مخصوصا با حجاب اجباری. مردانی که تربیت دینی نشدن، تقوای جنسی ندارن، بزرگترین آرزوشون اینه که کل زنان بی حجاب اصلا برهنه بیان بیرون. میگن آقا آزادشون بزن، بزن برهنه بیان بیرون. این برهنگی جزء حقوق زنان نیست، اضافه حقوق مرداست. سختگیری نسبت یک سختگیری درونی است، مسئله ایمانه. سختگیری اصلی از درون خود انسانه. مرد مؤمن، زن مؤمن خودشون سختگیری میکنن و باید بکنن، خودشون رو باید کنترل کنن. خداوند اول به مردان خطاب میکنه در قرآن که چشماتون رو درویش کنید، دید نزنید خانوما رو. بعد به مردان میفرماد که رفتار جنسیتون رو مدیریت و کنترل کنید، حفظ فرج. حفظ فرج یعنی رفتار جنسیتون رو مدیریت کن. بعد از اینکه به مردا دستور میده، بعد میاد خطاب به زنان مؤمنات، زنان مؤمن، که شما هم چشماتون رو درویش کنید، شما هم نگاه های معنیدار به مردان نکنید، به هم خیره نشید. ما شما رو یه جوری خلق کردیم که یک کمی به هم دیگه نگاه کنید و سر شوخی رو وا کنید و به اسم کوچیک هم دیگه رو صدا بزنید و پیامک برای هم بفرستید و اینا. ما شما رو یه جوری خلق کردیم که به هم علاقه مند میشید. این علاقه مقدسه. خودت رو صرف اون عشقی بکن که دو طرفه باشه و تا آخر بمونه. به زن میگه بدنتو در برابر مردی برهنه کن که او روحش رو برای تو و در برابر تو برهنه کرده، نه هر مردی تو خیابون. اینه مسئله. سختگیری اول ایمانیست، بعد خداوند همین دستوری که اول به مردا میده که یکی میگه خیره نشید، نگاهی معنیدار به خانوما نکنید و نگاهی معمولی آدمی زدی، دوم اینکه رفتار جنسی تو کنترل کن، هر چیزی نگو. اتفاقا سختگیری به مردان بیشتر، شما میدونه قرآن میفرماد اگر به زنی تهمت جنسی بزنی، متلک جنسی بزنی، بگی 80 ضربه شلاق میخوره، برای دفاع از حریم زن. کسانی که مردانی که توهین جنسی کنن به زنان، تهمت جنسی بزنن، متلک جنسی بگن، قذف یعنی تهمت جنسی، 80 ضربه شلاق باید بخوره اون مرد. بعد خطاب به خانوما میگه شما هم مراقب باشید، رفتار جنسیتون رو کنترل کنید، با هر کسی هر جایی هر جوری حرف زدن و هیچ سیگنال فرستادن و اینا به ضررتونه، امنیت خودت به خطر میفته. وقتی زن برهنه میاد یک هورمونایی در مرد ترشح میشه، غده‌های جنسی هست در مرد، خدا گذاشته ترشح میشه، یه حالاتی به مرد دست میده که دیگه ولکن معامله نیست. توجهش و علاقهش زیاد میشه، بعد میخواد بره سراغ اون زن. اینا طبیعته، خدا اینجوری خلق کرده برای که خانواده تشکیل بشه، غریزه است. وقتی زن دختری آرایش میکنه، لباس چسبان میپوشه، نیمه برهنه میاد بیرون، و و این چیزایی که هممون میدونیم بلدیم. 100 تا مرد 1000 تا مرد تو خیابون میبینن، تمام اینا چه اونی که نگاه‌های کوتاهی میکنه و میره، چه اونی که خیره میشه و نمیره، اینا نگاه جنسی دارن به اون میکنن، نه نگاه انسانی. نگاه جنسی در حریم خانواده فقط باید باشه، بین اون مرد و زنی که با هم پیمان بستن. اون مرد و زنی که با هم پیمان بستن، پیمان اخلاقی حقوقی که یه بخشش پیمان اقتصادی است، یه بخشش پیمان عاطفی و عشقی است، یه بخشش پیمان سکسی و جنسی است، چند تا میثاقه. زن و اون زن و مرد با هم دیگه باید کاملا بی حیا باشن. اتفاقا در روایت داریم پیامبر پرسیدن زن مؤمن چه جوری، فهمیدن زن بی حیا یا با حیا. فهمیدن بالاخره بی حیا یا با حیا. فرمودن تو عرصه عمومی با حیا، تو عرصه خصوصی با همسرش بی حیا. مردم همینجور. اولین سختگیری ایمانی. بعد خداوند به زنان که میگه شما رفتار جنسیتون رو تو عرصه عمومی کنترل کنید در برابر مردانی که هیچ تعهدی نسبت به تو ندارن، میخواد فقط لذت ببره از تو، میخواد تو رو مصرف کنه و بره، حاضر نیست ازدواج کنه و تعهدی با تو داشته باشه. بعد خداوند به خانمای دستور اضافه میده، میفرماد که زیباییاتون رو از مردان بپوشونید. خلاصه قرآن صریح به خانم‌ها داره میگه شما ها قشنگین، جذابیت دارید، این زیباییاتون زینت، زینتهن، به زنان مؤمن بگو زیباییاتون، جذابیتاتون، اینا رو در معرض دید عمومی قرار ندید. الا ما ظهر منها، مگر اون بخش از زیبایی‌هایی که دیگه پوشیدنی نیست، خودت هم بپوشونی، قرآن می‌فرماد بازم قشنگی، بازم جذابیت داری برای مرد. اون مقدارش که قرآن می‌فرماد الا ما ظهر منها، اون مقدارش که دیگه ظاهره. حالا اینجا بحث میشه آیا منظور این جواهرات آلات و مثلا انگشتر علنگ و این چیزاست، آیا منظور آرایش کردنه، آیا منظور صورت و دست و ایناست که بالاخره او هم برای مرد جذابیت داره دیگه، ولی قرآن میگه او رو نپوشونید، لازم نیست. اینه منظور این. حالا بین مفسرین و فقها اینجا بحث. ما داریم کسانی که حتی فتوا دادن بین علمای شیعه و سنی که زن مثلا خانوما صورتشون هم بپوشونن، برای که خب اونم جذابیت داره، مرد دوست دارن تو صورت زنا خیره بشن نگاهشون. متو اکثر فقهای ما میگن که نه دیگه، او مرد بود آدم باشه چشماشو درویش کنه. ممکنه زن که نمیتونه بره خودشو حبس بکنه که چون یه قشنگیایی داره تو خوشت میاد، باید بره توی زیرزمین و خونه مخفی بشه که جناب علی تحریک نشی، باید خودتو کنترل کنی. یه زمان یه فیلمی تلویزیون پخش میشد تو دهه 60، پاییز صحرا بود چی بود نمیدونم، چند تا خانم آقا بودن، بعد یک نامه نوشته بود به امام که آقا من پیرمرد این فیلمو میبینم، یه جاهایی خلاصه یه جوری میشه، دلم بخواد نگاه کنم و اینا، و به سختی برمیگرد. امام گفته بود فیلمو ببینیم چی. فیلمو دیده بود امام، بعد به ایشون پیغام داده بود که این اشکال شرعی نداره، جناب عالی یکم بیشتر تهذیب نفس بفرمایید، شما یه مقداری خودتون تعذیب نفس بکنید، شما این خانم اشکال شرعی نداره، شما با دیدن این هم یه جوریت میشه، خب یه مشکل تو شماست. بنابراین سختگیری، یه سختگیری هم بیرونی و قانونه که عرض کردم مثل همه قوانینه، نسبت به بانوان و آقایان نداریم، ولی یه تفاوتی در پوشش و بدن زن و مرد هست. این دیگه به نظرم توضیح هم نمیخواد، هم زنا میدونن هم مرد. سه، چرا با انتشار محتواهایی بعضا توهین‌آمیز تلاش می‌شود آزادی پوشش فتنه انگیز تلقی شود و کسی از لزوم مقابله با آزارهای کلامی که گاهی از دامنه کلام بالاتر می‌رود و از سوی مردان بر بانوان تحمیل می‌شود حرفی نمی‌زند؟ این اشکال درسته. اگر کسی به مردان تذکر نده فکر کنه حجاب تذکر به زنه، اشتباه. من عرض کردم قرآن اول به مرد خطاب کرده، اول خداوند می‌فرماید به مردان مؤمن بگو به لحاظ جنسی مثل حیوانات عمل نکنن، انسان باش، بعد خطاب به زن میکنه. الان هم گفتم ایشون منظورشون اینه که چرا کسی آزار کلامی همین متلکای جنسیه تو خیابون، هم نوعای مؤدبانه چیزی داره، لاکچری و روشنفکری اینا داره که از صد تا فحش ناموسی بدتره ولی ظاهرش قشنگه، هم نمونه های داشمشتی و لاتای خیابونیه. الان عرض کردم متلک جنسی، توهین جنسی، تهمت جنسی به زن جز گناهان بزرگه و مجازات داره، شلاق داره. کسی تو خیابون به خانمی بگه نمیدونم که نسبت جنسیه، این 80 ضربه شلاق باید بخوره تا آدم شه. حق نداره به هیچ زنی هیچ اهانتی بکنه، خصوص اهانت جنسی. ولی یک تناقضی تو همین سوال بین صدر و ذیلشه. در صدرش میگه که چرا تلاش میشه که آزادی پوشش فتنه انگیز تلقی شود، درسته؟ آخر همین جمله میگه که مقابله با آزارهای کلامی که گاهی از دامنه کلام بالاتر میرود، بله میان تعرض میکنن، تو خیابون میاد تعرض میکنه به طور فیزیکی. این بین صدر و ذیل این سوال تناقضه، چون وقتی گفتی بی قید و بند بودن در پوشش زنان در عرصه عمومی، دیگه نمیتونی بگی که من از آزارهای کلامی و بدنی هر شبت که متنفرم، چون این آزار همونه. وقتی قشنگ میکنی خودتو قشنگ میشی، میای بیرون عرضه میکنی، خب مردان دو جورن، یک اکثریت قوی کم تقوا، یه اقلیت با تقوا. و اقلیت با تقوا پسرهای با تقوای مؤمن سرشون میندازه پایین، نگاه نمیکنه میره، ولی همونم وقتی نگات میکنه تو رو میبینه خوشش میاد به طور غریزی، دست خودش نیست. اونم این عرض کردم این ترشح هورمونای جنسی در بدن کاری نداره تو با تقوایی یا بی تقوا. وقتی که مرد به خصوص جوان که مدام این قده ها هورمون ها در حال فعالیت روزمره است و خداوند این رو خلق کرده تا ازدواج کنیم و این خانواده بمانه، یکی از چسب های خانواده بالاخره مسئله سکس و جنسیته، اما مسئله عاطفه هم هست، رفاقت و دوستی هم هست، اخلاق هم هست، حقوق هم هست، یکیش هم اینه. اگه شهوت نبود کسی با کسی ازدواج نمیگرد، اگه شهوت نبود مشکلات تشکیل خانواده رو نه زن تحمل میکرد نه مرد، اصلا زن و مرد معنا نداشت اگه شهوت نبود. خداوند شهوت رو موتور قرار داده برای تشکیل خانواده، تداوم نسل و فوائدی که خانواده داره، آرامش به هم بدن، کمک کنن با هم. انسان نیاز داره که دوست داشته باشد و دوست داشته بشود. مهمترین علت افسردگی ها میدونین اینه که شما کسی رو نداشته باشی که دوستش داشته باشی و کسی رو نداری که بدون او دوستت داره. یک آدم رو تا خودکشی پیش ببره. اصلا شما ثروتمندترین آدم جهان، قدرتمندترین آدم جهان باشه، کسی رو وقتی نداری که مظهر برجستش خونه خانواده است، احساس میکنی کسی را نیست، نداری، کسی نیست که تو عاشقش باشی و کسی رو نداری که او عاشق تو باشه، اصلا زندگی معناش رو از دست میده. عشق باید خیلی ازش مراقبت کرد. ببینین پوشش و حجاب حفاظت از عشق، برهنگی قاتل عشق، برهنگی غلبه شهوت بر عشق. پوشش حفاظت عشق و شهوت با همه. شهوت لزوما عشق نیست، شهوت یک کمش هم خودخواهی است، عشق دیگرخواهی است. ببین وقتی عاشق کسی هستی نگاه بکنی او چی میخواد و چی دوست داره، برای او فداکاری میکنی. وقتی شهوته تو او دیگری رو داری مصرف میکنی، داری او رو فدای خودت میخوای بکنی، تو دنبال لذت خودتی، به او کاری نداری، حتی به شهوت او هم کاری نداری. میگه من ارضا بشم، او عمل نشد نشد. اتفاقا من تو حوزه اخلاق جنسی، حالا شما مجردین ولی چشم و گوشاتون از ما خیلی بازتره، باید ما پای درس شما ها بشیم با این فضای مجازی و اینا، ولی این رو بدونین در روایات ما میفهمد که حتی موقع آموزش جنسی زن و شوهر باید کاری بکنن که هر دو ارضا بشن، چون مرد سریع تحریک میشه، سریع هم ارضا میشه. تو روایت مثلا داره به مردان که آقا حتی آموزش میکنید مراقب حقوق جنسی همسرت باش، فقط تو ارضا قرار نیست بشی، او هم باید با اوج لذت برسه. تا اینجا عدالت جنسیتی حتی تو مسئله شهوت و اینا رعایت میشه تو اسلام. اسلام کاملا طرفدار لذت جنسی است، اما در حریم خصوصی، در چارچوب اخلاق و حقوق، بر اساس قرارداد ازدواج. خارج از خانواده به شدت باش مبارزه میکنه، چون اگه اونجا آمد دیگه خانواده، خیانت به خانواده از طرف مرد و زن طبیعی میشه، خانواده دیگه نخواهد بود. بنابراین از این زاویه نگاه کنیم، حجاب به همون معنای اسلامیش، نه افراط و تفریط، که شما هم حجاب داری، هم تو دانشگاه بیشترین صندلی‌های دانشگاه مال دختران و خانم‌هاست، تو فضای اجتماعی سیاسی همه جا هستی، تو مجلس، دولت، استاد دانشگاه، پزشک، فلان اینا. زمان شاه که اینجوری نبود که، اغلب زنان زمان قبل انقلاب بی سواد بودن، اونا هم که کمی با سواد بودن و وارد عرصه می‌شدن، شرطش این بود که باید برهنه، یعنی عملا اینجوری بود، باید از عفتت و عزتت بگذری تا به اصطلاح پیشرفت کنی. ضمن اینکه پیشرفت در نابود کردن خانواده تعریف میشد. نابودی خانواده پیشرفت نیست، نه برای زن نه مرد. نگذارین به خانواده و به خانه توهین بشه. شما همتون تو خونه و در زیر سایه خانواده رشد کردید، تربیت شدید. شما اگر مادرانی نداشتید، پدرانی نداشتید، خانواده ای نداشتید که از شما حمایت کنن، به شما عشق بورزن، و خیانت جنسی در او خانه نباشه، شما به اینجا نمیرسیدید که هزار تا مانع در برابرتون، هزار تا عقده سراغت میامد. حجاب پوشش میاد تا روابط رو در عرصه عمومی انسانی کنه، نه جنسی. خیانت جنسی رو مهار کنه، از عشق حفاظت کنه. این دوستمون که نوشتن که از اون طرف هی از آزادی پوشش زنان رو فتنه انگیز میدانید، خب فتنه انگیز هست، فتنه انگیز نمیدانیم، فتنه انگیز هست، به دلیلی که خودت شما بلافاصله آخر همین سوال گفتی که چرا اینایی که آزارهای کلامی به خانوما میگن و از کلام اونورترم میرن، چرا به اونا کسی حرف نمیزنه؟ اولا حرف میزنه، اینا حد شرعی دارن، باید شلاق بخونن. پسرا و مردایی که تو خیابون به خانوما متعرض میشه، بوغ میزنه، متلک میگه، دنبالش راه میفته، اینا شلاق داره، گناه شرعیه، در آخرت هم عذاب داره. اما این که میگی که آزادی پوشش، یعنی بدون هیچ قید و بند پوشش باشه، از اون طرف میگی چرا تعرض کلامی و فحش میدن، متلک میگن و دنبالمون راه میفتن و تعرض فیزیکی میکنن، خب این علت همونه دیگه، داری تناقض میگی. اینه که بحث هورمون و اینا رو عرض میکنم، برای اینکه بعضیا خیال میکنن اینا چیز اعتباری، همینجوری گفتن قراردادی، اینا ریشه واقعی داره. احکام اسلام اعتباراتی است که همه ریشه واقعی داره و آثار واقعی داره. قرعه کشی نشده که بگن چی حرومه چی واجب. هر چه مضر برای انسان حرام شده، در دنیا و آخرت مضر، هر چه مفیده حلال شده. اینجوری نیست که میتونست اینا برعکس بشه. مصالح انسان در نظر گرفته شده. شما میگی آزادی پوشش زن، آزادی پوشش یعنی یکی با حجاب میاد، یکی نیمه برهنه بیاد، یکی هم مثل همین فیلم های هالیوودی و مثل بعضی کشورها، مخصوصا هوا که گرم میشه دیگه، بازار برده های جنسی و کالای جنسی دیگه پره. خب وقتی این صحنه پیش میاد، اینا حرف ما نیست دیگه، اینا تمام کسانی که توزیع روانشناسی جنسی، توزیع فیزیولوژی جنسی مطالعات دارن، هیچ کدوم هم نه مسلمان هم نه مذهبی هم. میگه وقتی که مرد بدن زن رو میبینه بدون پوشش یا با پوشش ناقص، غده های جنسی شروع به ترشح میکنه، هورمون های جنسی در مرد ترشح میکنه، میل شدید درش پیدا میشه که خودشو ارضا کنه به لحاظ جنسی، یا خودشو باید سرکوب کنه، بیماری های عصبی میگیره، الکی تو خیابون با مردم دعوا میکنه. یه وقتی گفتن بخش مهمی از این دعوایی که تو خیابون آدم ها با هم میکنن، منشأش اینه که تحریک جنسی شده، ارضای جنسی نشده، مخصوصا مرد. مرد اینجوری فیزیولوژی بدن مرد اینجوریه، وقتی که به لحاظ جنسی تحریک میشه اگر ارضا نشه یا سرکوبش بکنه یه جای دیگه میزنه بیرون. تو تاکسی الکی با راننده تاکسی دعوا میکنه، یه مسئله کوچیکو چاقو کشی میکنن، فشار روشه، یا میخواد خودشو مدیریت کنه زجر میکشه، رنج میبره، یا مثل اکثر مردا در دنیا میخواد خودشو ارضا کنه. خب حالا چیکار کنه؟ یا باید مستقیم بیاد سراغ شما، همون کسی که دیدش و خوشش اومده، بدنش رو دیده خوشش اومده، خب نتیجهش متلک جنسیه، تعرض کلامیه و بعدم تعرض جنسیه، تا تجاوز، تا خشونت، تا قتل پیش میره، اسید با اسید پاشی پیش میره، چون تقوا که نداره اون مرد. مثل آدم گشنه، هر گشنگی وقتی شدید گرسنه میشی غذا هست، خب میخوری، با ولع میخوره. مسئله جنسیت هم مثل گشنگیه، مثل تشنگیه، یه چیز طبیعیه، تشنه باشه آب باشه میره بخوره. مرد وقتی که زن رو ببینه که آرایش میکنه، تحریک جنسی میکنه، خودشو قشنگ کرده، بدون پوشش آمده، این مرد درست مثل یک آدم گرسنه یا تشنه است. این مردان کمی هستند که خودشونو کنترل میکنن، تقوا دارن. اکثرا حالا بسته به جرأتشون، یا نگاه میکنه دید میزنه، یا دنبالش را میفته این متلک میگه، یا خلاصه جلوتر هم میره، یا اگه دستش به تو نرسه میره با یک زن دیگه ای، جای دیگه ای، با زنان دیگری این فشاری که روش تخلیه کنه. خب اینا آثار اجتماعی، اینا حق الناسه، به خودت هم صدمه میزنی، به اون هم صدمه میزنی. اگر گفتی آزادی کامل پوشش زنان، دیگه این ادامهش هم بپذیر. سوال چهارم فرمودن آیا دین و مذهب ما صرفاً بانوان را منشأ فساد می‌داند و مقابله با آزادی پوشش را تنها راه مقابله با فساد می‌داند؟ هرگز، هرگز. دیگه آیه‌ای که خوندم یکی از آیه بود دیگه، عرض کردم اول خطاب به مردانه بعد به زنانه. هر دو زمینه که گاهی ممکنه که مثلا بگن که آقا دیدید مثلا ضربه آی زن شیطانه، نمیدونم زن فلان. این دو تا تفسیر داره، یکی آیین هایی بودن که اصلا واقعا زن رو شیطان میدونستن. شما ببین در مسیحیت، در کلیسا اصلا میگن شیطان به شکل مار در بهشت آمد، حوا با حوا هم دست شدن، با زن آمدن، با هم آدم را یعنی مرد رو فریب دادن، یعنی شیطان و زن با هم همدستن علیه مرد. این در کتاب مقدسه. در قرآن هرگز چنین چیزی نیست. قرآن می‌فرماید شیطان آمد آدم و حوا رو وسوسه کرد، فوسوس لهما. زن شیطان و هم دست شیطان نیست. یه تفسیر مثلا آیین زرتشت، دین ایران قبل از اسلام، واقعا نسبت به زن تعابیری داره که من بعدش نمیتونم بگم، البته اینا تحریف شده است. من بعید میدونم حضرت زرتشت که از پیامبران الهی بوده و بعد حرفش به تدریج تحریف شده، مثل حضرت مسیح، مثل حضرت موسی، بعید میدونم ایشون این تعابیر رو اصلا حتما به کار نبرد. ولی آیین‌های بسیار سختگیرانه ای در ایران قبل از اسلام علیه زن بود. اینو بدونید، اسلام اومد مسئله رو فوق‌العاده آسان کرد. حالا بذارید من یک نمونه‌اش رو عرض بکنم. در آیین‌های ادیان قبل از اسلام به زن چجوری نگاه می‌کردن؟ حالا قبل از اینکه عرض بکنم فقط این جواب مختصرش رو بگم، مثال این رو حالا خواهم زد که یک کسی اصلا زن رو کلاً یک موجود خطرناک منفی، یه چیزی که از دست خدا در رفته، شیطان این رو اصلا وارد شده، این از اول با یک پروژه مشترک با شیطان اینجوری نگاهش می‌کنن. اما یه تعابیر دیگه ای داریم که تو بعضی، تو مسیحیت، یهود، تو ادیان دیگه هم هست، در بودیزم هم هست، در زرتشت هم هست، در بعضی روایات ما هم ممکنه باشه که مثلا تعبیرشو بعضی فهم کنن زن شیطانه، مراد زن نیست، مراد نوع نگاه مرد به زنه، بحث شهوت جنسیه. مثلا میگن آقا اکثر آدما رو یا با پول می‌خرن یا با مقام می‌خرن یا با زن می‌خرن مردا رو. این معنیش این نیست که زن موجود بدیه، یا چون که پولم چیز بدی نیست، چون که مقامم بد نیست. این داره ضعف، نقطه ضعف مردان رو نسبت به زنان داره اشاره می‌کنه. که مردها رو با دو سه چیز میشه زد زمین، شکستشون داد، یا با ثروت یا قدرت یا شهوت. بعضی هستن جالبه جلوی قدرت، وسوسه یا قدرت و وسوسه ثروت مقاومت میکنن، ولی جلوی وسوسه شهوت نمیتونن مقاومت کنن. اصلا یکی از راه‌های سرویس های جاسوسی در دنیا از طریق زناست. زنی رو که تو سرویس جاسوسیه با یک کسی وصل میکنن، این طرف مثلا میبینی انقلابی هم هست، مذهبی هم هست، زمان شاه زندان رفته، بعد از انقلاب جبهه بوده و فلان، قدرت بهش پیشنهاد شده قبول نکرده، ولی با زن از پا در میاد، نمیتونه خودشو کنترل کنه. بعد فیلمشو برمیدارن، بعدم بهش از این موارد چند تا داشتیم دیگه تو همین جمهوری اسلامی، بعد بهش گفتن که فیلمتو داریم با این خانم حالا همکاری میکنه یا نه، میگه بله دیگه همکاری میکنه. این تعبیری که از نوع دومش میخواد بگه یک نقطه ضعف بزرگ مرد زنه، و اکثر مردا، خیلی از مردان نمیتونن خودشونو کنترل کنن در برابر این نیاز. زن شیطانه یا مظهر شیطانه به اون معنای اول حتما غلطه، تفکر اسلامی قرآنی قطعا نیست. به این معنای دوم منظور زن نیست، منظور نقطه ضعف مرده، مردانه. و اما اون تعبیر اول، شما برای که ببینید اسلام چقدر در این مسئله، پس اصلا فساد یک چیز امر زنانه نیست، فساد زنانه مردانه نداره، مردان فاسد زنان فاسد داریم. اگر این بود چرا قرآن میفرماد که الخبیسات للخبیسین، بله، و طیبات للطیبین، زنان خبیس فاسد مال مردای فاسد، با مردای فاسد، زنان پاکیزه مال مرد با مردان پاکیزه. پس یعنی زن و مرد هر دوشون هم خبیث دارن هم طیب، پاک و پلید. مرد و زن جنسیت تأثیر نداره. قرآن میفرماد هر کس از شما عمل صالح بکنه، من ذکر او انثی، مرد و زن نداریم، و هو مؤمن، عمل صالح بکنه و ایمان داشته باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما احیاءتون میکنیم، شما مردید ما زنده تون میکنیم، یک زندگی پاک. بنابراین نه، هرگز که فساد مال زناست، مردا فلان، اخیر دو طرف است. اما نکته اول، برای که هی میگن سه بار کلمه سختگیری اینجا به کار رفت، فقط به این نکته اشاره کنیم. در ایران قبل از اسلام، در هند، در روم و یونان، در ادیان قبل از اسلام به خصوص شریعت یهود که مسیحی و یهودی برای هر دوشون عهد عتیق کتاب مقدسه، حجاب بود و سخت‌تر بود. اسلام حجاب را آسان کرد، ضمن اینکه اومال طبقات اشراف و بزرگان حجاب داشتن چون زنانشون محترم بودن، طبقات پایین و فقیر و پست اونا زنانشون حجاب نداشتن، لازم نبود داشته باشن، میگفتن اینا حرمت ندارن. ولی زنان طبقات بالا تو ایران قبل از اسلام، زمان ساسانی، زنان طبقه متوسط به بالا، هرچه اشراف و بزرگتر و اینا، حجاب بیشتر و سخت، حجاب سختتر. در قانون شریعت کتاب مقدس اگر زن با سر برهنه بیاد تو خیابون، یا موهاش دیده بشه، یا بیاد تو ملأ عام با مرد نامحرمی درد دل کنه، شروع کنه من بگن بشنون و بگن و بخندن، و یا صداش جوری بلند بشه که همسایه بشنوه، در کتاب مقدس مرد بدون مهریه همون لحظه زنش رو میتونه طلاق بده، یعنی بیرون کنه از خود. مهریه و هیچ حقوقی هم زن نداشت. خب اینا بوده، اینا قبل از اسلام ایناست، برای حفاظت از حریم خانواده و مبارزه با خیانت‌های جنسی. در ایران قبل از اسلام زنان طبقات بالا زمان ساسانی اصلا جرأت نداشتن، حق نداشتن تو خیابون بیان، مگر اینکه در یک تخت روانی که کاملا پرده ها پوشیده است، یعنی مطلقا نباید دیده می شدن. اگر زنی با مردی در ایران قبل از اسلام طبقات اشراف دیده می شد که اینا دست تو دست هم دیگه تو خیابون تو پارک میگن میخوان اینجوری که الان طبیعی شده خیلی ها، یا معاشقه چی بکنن جایی که دیگرانی هم ببینن ولو چند نفر ببینن، اینا مجازات میشدن. در ایران قبل از اسلام دقت کنید، خواهش میکنم اینا رو سخت گیری میگه، حواستون باشه اسلام چی کرد. در ایران قبل از اسلام در زمان هخامنشی حتی زنان وقتی ازدواج میکردند حق نداشتند هیچ مردی را، حتی پدرشون و برادرشون رو دیگه ببینن، دیگه هم نداشتن، فقط با شوهر. اینا ایران قبل از اسلامه، اینا ایران هخامنشی و نمیدونم کیو کیو اشکانیان و اینا ساسانیانه. شما در آثار ایران هخامنشی و ساسانی یک زن نشون بدید که بی‌حجابه، توی این مجسمه ها و سنگ نوشته ها همه حجاب داره. حجاب رو اسلام نیامده بر ایران یا جای دیگه تحمیل کنه، اسلام آمد حجاب رو یک عمومی کرد، گفت چرا فقط اشراف، همه مردم، همه زنان همه طبقات کرامت دارن. شما زنان اشرافتون رو میپوشونی، خب زنان بقیه مگه کرامت ندارن؟ مگه حرمت ندارن اونا؟ دو، آمد حجاب رو آسان کرد اسلام، گفت حجاب جوری نباشه که زن رو حبس کنه، جوری نباشه که اجازه دخالت‌های اجتماعی، امر به معروف نهی از منکر، حضور اجتماعی سیاسی اینا نداشته باشه، جوری نباشه که ندو گفت زن باید بیاد معاملات اقتصادی حق داره مستقل از مرد معامله کنه، تجارت کنه، صورتش هم باز باشه که بشناسنش. این توهم که اسلام آمده سختگیری آورده به ایران و حجاب به زنان تحمیل، همه خلاف واقعیته. تمام این نقش‌هایی که از ایران باستانه برید ببینید، صورت زن دیده نمیشه، اسم زنان هم نمی آوردن اصلا. حالا یا به عنوان بعضی هایی رو هم بکنن برای اینکه زنان رو آدم حساب نمی کردن، بعضی ها میگن نه، اتفاقا منظورشون این بود که زن محترمه و خلاصه نباید پیش چشم مردا بیاریمشون اینا، حالا هر کدومش بود. پدر و برادر نامحرم می شدن بعد از ازدواج. زن ایرانی قبل از اسلام باید از پدرش و برادرش رو می گرفت بعد از اینکه ازدواج کرد. کجا اسلام حرف؟ اسلام آمد یک دامنه وسیع رو، اصلا چند تا آیه در قرآن میگه، مگه گفتیم از هر مردی رو بگیرید، از عمو، از دایی، از پدر بزرگ، از پدر شوهر، از کی 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 کی, کی؟ نمیخواد رو بگیرید. از بچه هایی که تشخیص جنسی نرسیدن رو نگیرید، از اینایی که کمی قدرت تشخیص مسائل زن و مردی رو ندارن و خلوچلن، از اینا رو نمیخواد بگیرین. حتی به پیرزنا قرآن گفت که اینا که سنتون میره بالا دیگه مردا دنبالتون نمیافتن، چشمک نمیزنه، برات نامه نمینویسه، دیگه خلاصه از سنت و قیافت و اینا افتاده، شما حالا خیلی هم حجاب صفت نگرفتید، نگرفتید، آیه قرآن دیگه. بعضیا وقتی جوون و قشنگن حجاب نمیگن، وقتی پیر میشن میخوان بمیرن حجابای صفت میگیرن، اینا از خدا از فرشته ها اینا رو میگیرن. خدا که محرمه، که مثل این کلیسا میری همه میدونن حجاب حکم کتاب مقدسه. میدونین در کتاب مقدس چه هم تورات هم انجیل حجاب واجبه، حالا اینا رعایت نمی کنن، مثل مسلمانایی که رعایت نمی کنن. ولی کلیسا که میرن همونجا دم در کلیسا یه روسری چیزی سرشون میزن، تو کلیسا با حجاب میرن، همشون میفهمن حجاب لازمه و فرمان خداونده، منتها میگن حالا تو کلیسا دیگه از خدا رو میگیرن به جایی که از مردان رو بگیرن، از خدا رو میگیرن. سختگیری میشد در ایران قبل از اسلام آیین زرتشت. زنان وقتی دوران به اصطلاح همین خونریزی های ماهیانه داشتن، در که این خداوند بدن زن رو جوری خلق کرده که هر ماه آماده باشه برای مادر شدن، و خود این مشکلاتی که این پیش میاره در روایت داریم برای زنان پاداش الهی است. هر مشکلی که دارن در سر بر سر راه مسئله مادری، قبل از مادری، بعد از مادری، اینا همه پاداش الهی داره، تکامل روحیه، جهاده. و همه اگر زن در این زایمان از دنیا بره شهیده، چون در مسیر خلقت الهی برای خلق یک انسان جدید از دنیا رفت. دردی که میکشه، رنجی که میبره، اینا همه رو اسلام بهش ارزش معنوی داد. اسلام تو این دوران خاص میگفت که عبادات، بعضی عبادات رو دیگه انجام ندید به طور رسمی. دوم، آمیزش تو این دوران نباشه، به خاطر ضرر که هم به زن هم به مرد تو این دوران میرسه و هم اگر احیانا فرض کنیم یک نطفه هم منعقد شد، اگر شد اونم مشکل خواهد داشت. خب اینجا این رو گفتم فقط، و الا رجس که قرآن میگه منظوری که پرهیز کنید ازش، از این کار. ولی شما در همین در ایران قبل از اسلام و در شرق و غرب عالم ببینید، زن وقتی در این دوران میرسید، دوران حیض و اینا، این رو حبسش میکردن، مثل یه موجود خبیث باش رفتار میکردن، در رو قفل میکردن، روزی یه بار براش آب و غذا میآوردن، باش حرف نمیزدن. اسلام با اینا همه مبارزه کرد. اصلا اسلام آمد یکی با فساد جنسی مبارزه کرد، یکی با سختگیری ها، با هر دو اینا مبارزه کرد. این رو آورد تو حوزه اعتدال. میگن یه احکامی که میگن اسلام، نه همش قبل از اسلام بود، بی حساب کتابش بود. همین ازدواج موقت، رابطه موقت، این در ایران قبل از اسلام کاملا رایج بود، متعه، چیزی که بهش میگن صیغه، اصلا همه جای دنیا بود، همه جای دنیا همینان هست. اغلب دنیا مردان به زنی که دارن اکتفا نمیکنن، با چندین زن دیگه یا رابطه دائم یا رابطه موقت دارن، یا مخفی تو بعضی کشورهای که دیگه علنیه. در ایران قبل از اسلام و در یونان هم همینطور، معشوقه، هر مردی یه زن، چند تا زن داشت، بعد 20 تا معشوقه داشت که با این معشوقه ها رابطه داشت خیلی زیاد. اما زن قانونی داشتن، زن قانونیشون تو خونه شون بود، با زنان دیگه غیر قانونی یا حتی قانونی ولی نه از این نوع رابطه داشتن، هیچ کس هم جلودارش نبود، هیچ تعهدی هم به کسی نمیداد. ما مرد تک زنه ازدواج دائمی در ایران قبل از اسلام نداشتیم به اون صورت، در عرب قبل از اسلام هم نبود. اصلا مردی بود که با یک 20 زن رابطه داشت، بلا مرد نبود که، چه دائمی چه موقت، چه مخفی چه علنی. شاه ایران قبل از اسلام ساسانی 3000 تا زن داشته، ماشاءالله به ایرانی. اینا بوده ایران قبل از اسلام. میگه اسلام سختگیری اسلامی، کدوم سختگیری اسلامی؟ شاه ساسانی ایران قبل از اسلام در یک حرم سراش که قطعی ثبت شده در تاریخ 3000 تا زن داره. میگشتن هر چی زن قشنگه پیدا میکردن از مستعمرات ایران، او کشور عظیم پهناور، شوهر داشته شوهر نداره، کوچیک بزرگ کار نداشتن، شوهرم داشته بچه هم داشته، قشنگ بود و هم داشته میآوردن بری شاه. 3000 تا زن داشت. اسلام آمد با فرنگ حرمسرا مبارزه کرد. رابطه موقت مرد و زن را قاعدمند کرد، حقوق زن رعایت بشه، حقوق مرد رعایت بشه، فرق باید باشه بین خانواده موقت با فحشا، کسانی که نمیتونن خانواده دائم تشکیل بدن، ممنوع و محدود کرد. مگه هر مرد میتونه با 10 تا 100 تا زن رابطه داشته باشه؟ همه اینا رو مشروط و محدود کرد، معقول کرد. اینا رو توجه داشته باشیم بعد بگیم سختگیری اسلامی. اینم که بعضیا میگن آقا صدر اسلام بی‌حجابی بوده، اون موقع که قانون نذاشتن حجاب رو الزامی نکرده بودن که بی‌حجابی بوده. مثلا ویلدورانت یه جایی میگه که اصلا پیغمبر اسلام هیچ دستوری راجع به پوشیده بودن زنان نداده، اتفاقا گفته لباسای گشاد خیلی نپوشین. این نسبت رو میده، چرا؟ چون یک چیزیه که تحریف کرده. او ادعا میکنه زنان مسلمان در صدر اسلام اینا بی حجاب میامدن و میرفتن و کاملا برهنه رفت و آمد میکردن و هیچ سند تاریخی برای بحث وجود نداره. اولا زنان مسیحی و یهودی و زرتشتی همشون حجاب داشتن. همین الان هم زنان متدین مسیحی یهودی و زرتشتی، اونایی که متدینه حجاب دارن، قچونو میپوشونن. اونایی که تقوا و دین خیلی ندارن مثل مسلمان ها، مثل زن و مردای مسلمانه که بی تقوا هن، فرق نمیکنه، اینا قچونو نمیپوشن، اینا نمیپوشن. دیدید هواپیما که میره خارج تا بلند میشه، اینا که برای تفریح هیچ نمیدن، نه نصفشون حداقل گاهی بیشتر میبینی یه مرتبه یه نواری که رو سرشونه برمیدارن میرن، یه مرتبه میبینی اصلا یه خانومای دیگه اومدن، جمعیت عوض شد تو ها. خب این معلومه دین نداره که، این برای خودش که کرامت و ارزش قائل نیست. ای از ترس همو قانون و اجبار و الزامه که این کاری کرده، نه از ترس خدا و بی اخلاقی. ای اصلا وجدان اخلاقی نداره، ای فقط ترسه. خب اونجا نمیتونه این کارو میکنه. اما یک زن مؤمن، حتی مسیحی، یهودی و زرتشتی که تابع کتابشون باشن، تو کتاب مقدس همه اینا حجاب واجبه. تو خود کشورهای دیگه من زنان زیادی دیدم، خانوما که مسلمان هم نیستن ولی پوشش دارن، حجابشون رعایت میکنن، چون مسیحی متدینه، یهودی متدینه. این هم یک مسئله. بعضیا گفتن اصلا حجاب از دوره ساسانی قبل از اسلام در ایران بود، نه فقط زن باید با حجاب بود، زن باید مخفی بود. اصلا زن تو عرصه عمومی نباید میامد، زن رو مخفی میکردن. اینا بوده سختگیری قبل از اسلام. اونی هم که میگن در صدر اسلام در عربا حجاب نداشتن، اتفاقا میگن عربا حجاب نداشتن در صدر اسلام، هم ایرانیا و روم و هند و اینا حجاب داشتن، حجابای سخت. این دومیش درسته ولی اولیش غلطه، اونا هم حجاب داشتن. بله یه سری زنانی بودن در جزیره العرب، زنان فاحشه، همشون هم برای پول نبود، بعضیشون هم خیلی ثروتمند بودن. مثلا مادر معاویه زن ابو سفیان، هند جگرخوار، یک زن سرمایه‌داری بود. در این حال کاروان‌هایی که می‌آمدن، کاروان‌های تجاری بزرگ، هر کاروانی که می‌آمد از شرق و غرب، خب 3-4 تا سرمایه‌دار بزرگ رئیس کاروان بود، آدمای حسابی، سرمایه‌دارای خلاصه کلان. بعضی خانمای مهم بدون برای پول نه، اصلا این رسمشون بود. چند شب با او بودن. راجع به همین هند هست که رو سردر خونش پرچمی زد، پرچم آرمی بود که بعضی خانمای بعضی زنانی که فاحشه بودن برای پولی کار میکردن، بعضی هم فاحشه نبودن، ثروتمند بودن، اصلا برای پول نبود، این رو یه ارزش میدونستن، پرچم میزدن او بالا و به اصطلاح چیز میکردن. اینو دقت کنید، سند تاریخیه، ایران قبل از اسلام. میگه سختگیری اسلام، میگه در ایران قبل از اسلام شاهزاده ها و موبدان، روحانیون زرتشتی و چیزا و نظامی هایی که حاکم بود، اینا که قدرت و ثروت و نفوذ داشتن تو جامعه، میگه به قدری چیز بودن که اگر کسی، من دارم عین ترجمهشو میخونم، کونت دو گوبینو، کتاب 3 سال در ایران، که یک مطالعات خیلی مفصل و دقیق تاریخی و جامعه شناختی تو ایران کرده، میگه نفوذ حکومت قبل از ایران جوری بود که زرتشتی ها در دوران زرتشت، که اگر کسی زن خوشگلی در خانه داشت، نمیگذاشت کسی از وجودش آگاه شود، حتی الامکان زنش رو پنهان میکرد، چون اگر معلوم میشد که خانم خوشگلی در خانه اش هست، دیگر او مالک خانه اش و مالک جان خودش و همسرش نبود، یعنی امنیت جنسی نبود. یک علت هم این بود. حالا من سوال میکنم، الان امنیت جنسی تو دنیا هست؟ بعضی میگن آقا او زمان امنیت نبود، حالا هست، الان امنیت جنسیه. اتفاقا کشورهایی که بیش از همه برهنگی و لاابالیگری جنسی هست، بیشترین ناامنی جنسی، خشونت جنسی و تجاوز تو همون کشور هست. بالاترین آمار تجاوز و خشونت جنسی مال خود امریکا هست، که بالاترین آزادی های جنسی هم هست درش. یه سوال دیگه این که آیا دین ما صرفا بانوان را منشأ فساد میدونن؟ اسلام زنان رو منشأ فساد نمیدونه. فساد مرد و نقطه ضعفش در باب زنه که منشأ فساده. منشأ فساد مردان فاسد، زنان فاسد. سوال بعدی، چرا حجاب باید قانون شود در حالی که در این جامعه غیر مسلمانان هم هستند، حتی مسلمانانی هم که اعتقاد به حجاب ندارن هستند؟ خب اینو من بارها عرض کردم، روشنه. ببین پوشش دو بود داره. یه وقت شما مسلمانی، این هم حکم خداونده، ایمان داری به خدا و آخرت، بهشت و جهنم و حق و باطل و اخلاق و ضد اخلاق و هم معروف و منکر رو قبول داری، یه وقت میگه قبول ندارم. اگر قبول داری، هم برای خدا رابطه بین خودت و خدا باید رعایت کنی، پاداش هم میبری. تمام مشکلاتی که به خاطر پوشش تحمل کنی، گرما میخوری، بالاخره مشکلات سخت اینا، تک تک اینا پاداش الهی داره. لذا زنان از مردان در این بود همیشه پاداششون بیشتر، برای که پوشش بالاخره یک سختیای میاره دیگه. زنان در این باب پاداششون بیشتره. ببین اصلا ما یک اصل داریم، هر کس در مسیر حق و تکامل بیشتر مشکلات میکشه بیشتر پاداش داره و بیشتر رشد میکنه، یه قانون. اما یک کسی میگه مسلمان نیست، مسلمان نیست یعنی چیه؟ یعنی مسیحی یهودی اونها هم حجاب واجبه. یک کسی بگه آقا اصلا من مسلمان و مسیحی یهودی هم ولی قبول نمیخوام عمل کنم، حجاب قبول ندارم، پس مسلمان نیستی، مسیحی یهودی هم نیستی، زرتشتی هم نیستی. یه بار میگه که آقا من مسیحی و مسلمان و اینا هستم، حجاب رو هم میدونم حکم خداست، اما تنبلم نمیخوام، من گناهکارم، کافر نیستم، قبول دارم ولی گناهکارم، خب بذاری من گناه کنم، من بعدا میخوام برم جهنم. او حسابش رو میگه خب اگر بعدا میخوای بری جهنم برو به جهنم، که میخوای بری به جهنم، اما دیگران رو حق نداری با خودت ببری به جهنم. تو وقتی میای تو عرصه عمومی یه عده دیگر هم جهنمی میکنی، وقتی کسی میبینه تو رو تعریف میشه، بعد یا میره دنبال تو فضای مجازی دنبال سایتای سکسی و پورنو و یرفا، یا تلفن رو برمیداره دنبال یه دختری چیزی میگرده، یا خلاصه انواع و اقسام مسائل پیش میاد، داری اونا رو هم جهنمی میکنی، داری خانواده های دیگر رو متلاشی میکنی، هم به خودت صدمه میزنی هم به بقیه. اگر ایمان داری به دو دلیل باید رعایت کنی، هم خدا هم قانون اجتماعی و حقوق دیگران. اگر میگی من ایمان ندارم میخوام برم جهنم، تنهایی برو تو حریم خصوصی هر گناهی میخوای بکن، خیابان حریم عمومیه، حقوق عمومیه. دقیقا مثل یکی بگی من میخوام از چراغ قرمز رد شم، خب رد میشی دو تا خطا کردی، یکی خودتو به خطر انداختی، میگی من میخوام به خطر بندازم خودم، خیلی خوب بنداز، برو تو بیابون خودتو به خطر بنداز، تو داری دیگران هم به خطر میندازی. لازم نیست شما به یک قانون عقیده داشته باشی تا او قانون رو اجرا کنی، میخوای عقیده داشته باش میخوای نداشته باش، این قانون مساله به حقوق عمومی رو در نظر گرفته. مثل کسی بگه من به چراغ قرمز عقیده ندارم، خب نداشته باش ولی باید وایستی، بقیه هستن این نظم اجتماعی و حقوقه. من به مالیات دادن عقیده ندارم، اصلا اگه به زور از من مالیات بگیرید من ریاکار میشم، اخلاصم از دست میدم. خب بده آقا میخوای اخلاص، اگه اخلاص داشته باشی پاداش الهیه میبری، اخلاص نداری مالیات رو باید بدی. میخوای عقیده داشته باش میخوای نداشته باش، چون تو این جامعه داری زندگی میکنی و بحث مصالح جامعه است.